أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در باب چهارم از مباحث علم النفس در احوال قوای مخصوص به نفوس حیوانی بود که قوای حیوانی، قوای مخصوص به نفوس حیوانی دو قسم بودن: قوای ادراکی و قوای تحریکی. قوای ادراکی هم دو قسم بودن: بعضی قوای ادراکی ظاهری که همون حواس ظاهری است و بعضی قوای ادراکی باطنی. در فصل اول اجمالی از قوای ظاهری و قوای ادراکی ظاهری و باطنی و قوای تحریکی بیان کردم، چون قوای مخصوص به نفوس حیوانی یا ادراکی بود یا تحریکی. اجمالی از این دو قسم رو در فصل اول بیان کردم. بنا شد از فصل دوم این قوا را به صورت جدا تفصیلا بیان بکنن. الان در فصل دوم شروع کردن به بیان تفصیلی قوای ادراکی. اول قوای ادراکی ظاهری رو که همون حواس پنجگانه ظاهری است بیان میکنن، بعد مباحث دیگر رو. چون در بین قوای ادراکی ظاهری یعنی حواس ظاهری قوه لمس اهمیت ویژه‌ای دارد، به طوری که فرمودند هیچ حیوانی نیست و نمیتواند باشد بدون قوه لامسه و حس لمس، و هر حیوانی هم این قوه لامسه در تمام بدنش سریان دارد که قوای دیگر بخواهند فعالیت کنند، گویا زیر ساخت همه فعالیت ها حس لامسه است، قوه لامسه و حس لمسه است، و حیوان بدون قوه لامسه نمیتونه زنده بمونه، به طوری که بعضی از حیوانات بعضی از قوا را ندارن یا میتونن نداشته باشن و زنده بمونن اما حس لامسه را اگر نداشته باشن زنده نمیمانند. لذا اولین قوه از قوای ادراکی حیوان رو بحث قوه لامسه قرار دادم. در اهمیت اون و جایگاه اون و اونچه که قوه لامسه افاده می کند برای حیوان در این فصل دوم بحث می شود. فصلون فی اللمس و احوالی، اونچه مربوط به قوه لامسه و احوال و اطوار و پیرامون این قوه لامسه. قد علمت ان الحیوان الارضی لکونه حامل و کیفیت اعتدالیه یحتاج الى قوت حافظت ایها مدرکت للجسم المحیط بهی کالهواء والماء. می فرماد این مطلب را قبلا دانسته اید که حیوانات از اون جهت که کیفیت اعتدالی را دارند، یعنی مزاجی دارند که این مزاج یک کیفیت اعتدالی باید داشته باشد، چون اگر از اعتدال بگذرد مضر خواهد بود. از اون جهت که دارای کیفیت اعتدالی اند، نیاز به یک قوه‌ای دارند که این قوه اعتدال کیفیت اونها را حفظ بکنه، و این قوه اونچه که پیرامون اونهاست و محیط بر اونهاست و احاطه بر اونها دارد را ادراک بکند. حالا یا حیوان مثلا دریایی است، پیرامون او آب است، یا حیوان صحرایی است که پیرامون او هواست. او باید اونچه که احاطه بر او دارد، اون هوا و اون آب را مثلا ادراک بکند، نیاز به یک قوه‌ای دارد. قد علمت ان الحیوان الارضی لکونه حامل و کیفیت اعتدالیت یحتاج الى قوت حافظت ایها، و از طرفی هم مدرکتون للجسم المحیط بهی، یا یحتاج الى قوت حافظت ایها مدرکتون للجسم المحیط بهی. حالا اون جسمی که احاطه بر این حیوان دارد، اگر حیوان صحرایی باشد کل هوا، اگر دریایی باشد ول ما. انه مخالف لیتحرز منه حتی لا یکون محرقن ایاه به حرهی او مجمدن به بردهی او موافقون لیطلبه او یسکنو فیه. او باید یک قوه‌ای داشته باشد، ادراک بکند پیرامون خودش را. اگر یک جایی گرم است، بفهمد که اینجا گرم است، از او اعراض بکند تا از گرمای اون نسوزد. یا اگر سرد است، بفهمد این قوه، به وسیله این قوه ادراک بکند سرما را و منجمد نشود و اونجا نرود و او و از اون بر حذر باشد تا منجمد نشود. انه مخالف لیتحرز منه، از اونچه که هوای پیرامون او، یا به تعبیر ایشان اون جسمی که محیط به اوست، مخالف او اگر هست، او بر حذر باشد تا از گرمای اون نسوزد و سرمای او یخ نزند. حتی لا یکون محرقن ایاهو به حرهی او مجمدن به بردهی، یا از اون جهت که اگر هوا موافقه او را طلب بکنه بره دنبالش و در اون هوای مناسب و موافق او سکنا گزیند. او موافقون لیطلبه او یسکنو فیه، احتیاج به یک چنین قوه‌ای دارد که این قوه اولین قسم از حواس ظاهری است. فهو اقدم الحواس، این مقدم بودنش به همون جهت است که اگر این قوه لامسه را نداشته باشد حیات و زندگی او به مخاطر می افتد. و یشبه ان الحاجت الى اللمس لدفع المذرت اقوا و الى الزوغ لدلالت على المطعومات التي يستبقي بها الحیات اشد. احتیاج او به این قوه، به قوه لمس برای دفعش شبیه به این است که اقوا باشد و همینطور به خاطر احتیاجش برای ذوق، به خاطر دلالت کردنش بر مطموعات، همونی که به وسیله او حیاتش باقی میماند، این اشد باشد. و یشبه ان الحاجت الا اللمس لدفع الضرر اقوا. در بین این حواس پنجگانه احتیاجش به لمس اقواست و احتیاجش به قوه زائقه برای اینکه دلالت کند بر مطبوعاتی که به وسیله اون غذاها باقی میماند اشد است. لکن الحاجت الى دافع المضر لاستبقاء الاصل اقدم من الحاجت الى جالب منفعت لتحصیل الکمال. و در بین خود این دو هم این قوه لامسه اقدم است، اقواست. لکن الحاجت و الى دافع المضر کم قوه لامسه است برای باقی موندن اصل وجودش، لکن الحاجت و الى دافع المضر لاستبقاء الاصل اقدم من الحاجت الى جالب المنفعه لتحصیل الکمال. به وسیله قضا جلب منفعت میشه برای تحصیل کمال، اما به وسیله قوه لامسه اصل وجودش محفوظ میماند. پس از این جهت قوه لامسه قوه زائقه هم اولاست. خب اگر یه حیوانی قوه زائقه نداشته باشد ممکنه به مخاطره بیفتد، اما دیرتر، که بعدش رو میفرماد حالا ممکنه از راه قوای دیگر بفهمد چه غذایی براش مناسبه. نظیری کسی که زکام میگیره قوه زائقه او مختل میشه، خب خیلی سخته، اما به هر حال به یک نحوی با قوای دیگر کمک میگیره. اما اگر قوه لامسه نداشته باشه که خیلی زودتر به هلاکت میرسه. پس بنابراین لکن الحاجت الى دافع المضر لاستبقاء الاصل اقدم من الحاجت الى جالب المنفعت لتحصیل الکمال، و لان جلب القضا یمکن به سایر الحواس، حالا از حواس دیگه میشه کمک گرفت. فظهر ان اللمس اول الحواس و اقدمها. قوه لامسه در بین حواس پنجگانه ظاهری اولین حواس و مقدمه بر هم است. برای این است که و انه یجب ان یکون کل البدن موصوفا بالقوه لامسه. بر همین اساس ضرورت دارد که تمام بدن حیوان موصوف به قوه لامسه باشد، یعنی قوه لامسه در تمام بدن حیوان سرایت بکنه تا هیچ عضوی از اعضای بدن بدون قوه لامسه نماند که به مخاطره بیفتد. والبرهان علی ذلک ان بدن الحیوان من جنس ماده کیفیات الملموسه. برهان مطلبم این است که بدن حیوان از جنس اون ماده ایست که کیفیات ملموسه دارد و کذا جمعی و اعضایی، این اعضای درونی او هم دارای کیفیات ملموسه است، قابل لمس است که قوه لامسه در آنجا حضور دارد. و این مطلب به عنوان یک برهان، به عنوان یک اصل در حکمت متعالی تبیین شده، تشریح شده که بین مدرک و مدرک باید سنخیت باشد. اگر بین مدرک و مدرک سنخیت نباشد، ادراکی صورت نمیگیرد. حالا هر نوع از ادراکات، مثلا در همین الان بحث قوه لامسه، اونجا که قوه لامسه باید فعالیت بکنه، بین مدرک و مدرک باید سنخیت باشد. اگر اون کیفیات ملموس را بدن انسان و حیوان نداشته باشد، ادراک لمسی صورت نخواهد گرفت. لذا می فرماد و اندنا در حکمت متعالیه ان المدرک دائمان من جنس مدرک، سنخیت لازم است. بدون این سنخیت ادراکی صورت نمی گیرد. فالذی یسری فی جمیع البدن من قوت الحیات والادراک لا یمکن ان یکون غیر مبدل ادراک لمسی. پس اون چه که سریان دارد در جمیع بدن حیوان از قوای حیاتی و ادراک، این ممکن نیست مگر اینکه باید چیزی باشه، لا یمکن ان یکون غیر مبدا ادراک لمسی، که تا این سنخیت محفوظ باشد. اما غیره فلا یمکن ان یکون ساریا فی کل البدن، غیر ادراک لمسی، ادراکات دیگر، حواس دیگر اینجور نیست که در تمام بدن حیوان سریان داشته باشد. مثلا قوه سامعه، قوه باصره، قوه شامه، قوه ذائقه، هر کدام یک موطن خاصی در بدن دارد. موطن دیگر هیچ ربطی به این قوه ندارد. مثلا چشم برای ادراک بینایی اوست، فقط در همین محدوده. غیر از چشم اعضای بدن، چه ظاهری و چه باطنی، هیچ ربطی به این ادراک و این قوه ندارن. اما غیر ادراک لمسی فلا یمکن ان یکون ساریان فی کل البدن، مثلا حامل القوه البصریه لا یمکن ان یکون سائر الاعضا، اونی که قوه بصریه را دارد این سائر اعضا نیست. غیر از چشم چیز دیگر دارای قوه بصری نیست. مثلا حامل القوه البصریه لا یمکن ان یکون سائر الاعضا لکثافتها و ظلمتها، چون قوه بصریه یک قوه خاصی است، یک لطافت و شفافیت خاصی دارد که غیر از چشم هیچ عضوی از اعضای بدن انسان نه اون لطافت را دارد و نه اون شفافیت را، بلکه اعضای دیگر به خاطر کثیف بودنش یعنی لطیف نبودنش و به خاطر ظلمتش یعنی شفاف نبودنش حامل قوه بصری نیست. این لکثافتها و ظلمتها. لأن مدرکات هذه القوه هی الانوار، چون قوه بصریه مدرکاتش انوار است و به وسیله نور ادراک صورت می گیرد، الا ولابد محل حامل اون قوه هم باید از یک لطافت و یک شفافیتی خاص برخوردار باشد. فمدركها لابد أن يكون متحدا معها بالماهیات كما قررناه. پس مدرک این هم باید متحد باشد با او بالماهیت تا این سنخیت درست بشود كما قررنا. ولیست اعضاء البدن انبارن لا بالفعل ولا بالقوه. اعضاء بدن انسان غیر از معدوده چشم این انوار نیستن، لطافت و شفافیت ندارن، نه بالفعل و نه بالقوه که بخوان مثل شفاف باشن. فاستحال ان یکون نور البصر ساریان فی تلک الاعضاء. پس اون نور بصر در دیگر از اعضای بدن سریان ندارن، برای اینکه لعنها اون سایر اعضا هم کثیفتون هم کدورتون، نه لطیف است و نه شفاف. و کذا قیاس و سمع و سایر الادراکات الباطنیه کل وهم و الخیال. همینطور قوه سمع، قوه ادراکی باطنی مثل وهم، مثل خیال، اینا هم همینطورن. یعنی هیچ کدوم از اینها در تمام بدن سریان ندارن، لأن البدن و اعضائهی لیست موهومتون ولا متخیلتون. در قوای باطنی مثل وعی و خیال اینجور نیست که همه اعضای بدن انسان موهوم و متخیل باشه، بلکه قوه وهم و قوه خیال یک جای خاصی از بدن دارن. لأن البدن و اعضای بدن لیست موهومتون ولا متخیله، لکونها ماهیتون مادیتون، چون اعضای بدن مادیست و وهم و خیال که تجرد برزخی دارد نمیتواند در تمام بدن مادی سریان داشته باشد. لکونها مادیتون ولا تدخلو هیف عالم الوهم و الخیال. این بدن مادی نمی شود که وهم و خیال که تجرد دارن در او داخل بشوند. ولا تدخلو هیف عالم الوهم و الخیال بل صورتون اخرى مناسبتون ایه. قوه وهم و قوه خیال که تجرد برزخی دارن اون یه صورت دیگری است که متناسب با اوست، که یقع فی الادراک الوهمی و خیالی. و من ها هنا نعلم، از این مطلب و از این بحث معلوم میشه که ان الواهمه و الخیال و المدرکات الباطنه لیست مادیتن موجودتن فی عضو کدماغ. معلوم میشود که قوه واهمه، قوه خیال و دیگر ادراکات باطنی انسان اینا مادی نیستن، یک موجودی در عضوی از اعضای بدن مادی او نیستن که دماغ. اینجور نیست که این سیستم مغزی مادی اون قوه ادراکی باشد کما هوال مشهور. این کما هوال مشهور یعنی اونجوری که در بحثای قبل داشتیم، در آینده هم تفصیلا میاد. این آقایون برای قوای باطنی پنجگانه در سیستم مغزی یک جاهای خاصی را مشخص کردن، گفتن این جای مغز جای مثلا وهم است، اینجا جای خیال است، اینجا جای حافظه است و مانند اون. لما معدنا و من قاعدت اتحاد المدرک و المدرک. چرا میگوییم که این قوای ادراکی در بدن مادی سریان ندارد؟ به خاطر همون قاعده‌ای که ما این را تمهید کردیم و بیان کردیم، اتحاد مدرک و مدرک. این بدون سنخیت نمیشه، بلکه اتحاد مدرک و مدرک است که بحثش در مباحث علم در جلد سوم اسفار مبسوطاً بیان شد. اما سایر الحواس ظاهره غیر اللمس که ذوق و شم و سم و البصر اون چارتای دیگر فهیه و این کاند مادیتن لکنها لیست کلمس ساریتن فی جمیع البدن. حواس ظاهری دیگر غیر قوه لمس مثل ذوق و شم و سم و بصر اینها می فرمان اگرچه مادی است لکن اینجور نیست که مثل قوه لمس در تمام بدن سریان داشته باشد. و اما سایر الحواس ظاهره غیر اللمس که ذوق و شم و سمع و البصر فهیه و این کاند مادیتن لکنها لیست کلمس ساریتن بی جمیع البدن لأن بعضها که سمع و البصر فی غایت لطافه. بعضی از این قوای ظاهری ادراکی ظاهری مثل قوه سمع و قوه بصر این در یک لطافت خاصی است که هر جای بدن نمیتواند محل اون قوه بوده باشد. لأن بعضها یعنی بعضی از این قوا که سمع و بصر فی غایت لطافت فیجب ان یکون موضعه جزءا لطیفا شفافا او نحوهی مناسبن لما ادرکت هو. موضع این قوه هم باید لطیف باشه، شفاف باشه، یه تناسبی با اون چه که این چه که باید درک بکنه با او تناسب داشته باشه. لذا هر جای بدن نمیتونه موضع ادراک سمعی و بصری باشد. فیجب ان یکون موضعه جزءا لطیفا شفافا او نحوهی مناسبا لما ادرکته ولیس کل عضو جزءا لطیفا و هر جزئی از اعضای بدن لطیف نیست. پس بنابراین هر عضوی از اعضای بدن نمیتونه موضع سمع و بصر باشه. و بعضها که ذوق و شم قوه ذائقه و شامه و ان لم یکن به تلک لطافه اگرچه به لطافت سم و بصر نیست لکنها لطیفتون ایزان این یه لطافت خاصی دارن. بویایی و چشایی هم یک لطافت خاصی دارن. اون سلول هایی که برای زبان خداوند سبحان آفریده برای موضع قوه ذائقه این سلول ها دیگه در کف دست و جای بدن نیست. اگرچه مثلا دست از یک سلول های خاصی برخوردار است چون مرکز لمس همین دست است، ولی برای ذوق، برای شم، برای بوییدن، برای چشیدن اینها هیچ سنخیتی با اونها ندارن. اینا و این لم یکن به تلک لطافه لکنها لطیفتون ایزن لأنها مل مدرکاتها لیست اجسامن کثیفتن صلبتن. اونی که میخواد قوه ذوق و ذائقه را حمل بکنه، اون عضوی که میخواد قوه بویایی را حمل بکنه، این دیگه هر جای بدن نمیتونه بوده باشه. اون اجسامی که لطیف نیستند، لطافت و ظرافت ندارند. لأن حامل مدرکات این قوه ذوق و شم لیست اجسامن کثیفتن صلبتن. خب اون از عضوی که این لطافت را ندارد، صلب است، سفت است، لطافت و نرمی زبان را ندارد، نمیتواند موضع او باشد. حالا بل اما حالا اونی که موضع این ادراکاتن بل اما بخاراتون و اما اجسامون رقیقتون. اینا یا به وسیله حواس در بویدن و مانند اونها یا به وسیله اجسام رقیق است که در سطح زبان مثلا وجود دارد. و لیس کل عضو مناسبا لان یکون موضوع رائحه و طعم. هر عضوی از اعضای بدن انسان تناسبی ندارد که موضوع اون رائحه و اون طعم باشد، اون بوییدن و اون مزه. بل بعض الاعضا، همه اعضا این ویژگی و این تناسب را ندارن، بلکه فقط بعضی از اعضا هستن. حالا اون بعضی از اعضا کباطن الخیشم یا داخل بینیست که جاییست برای قوه شامه، کباطن الخیشم للمشموم برای قوه شامه، و جرم اللسان للمطعوم اون ظاهر زبان و اون سلول‌های خاصی که دارد برای طعم مطعوم. و البته باز هم این زبان اون حالا در بحث خاصش بیان میشه که هر قسمتی از این زبان برای یک طعم خاصی است. اینجور نیست که شیرینی رو تمام زبان بفهمد، تلخی را تمام زبان بفهمد. گاهی وقتا انسان یک چیزی رو در دهان میگذارد، ابتدا متوجه نمیشود، چون تلخی را نوعا انتهای زبان درک میکند. انسان یک چیزی رو در دهان میگذارد، تا زمانی که به انتهای زبان نرسیده متوجه نیست که این تلخه، بعد که به انتهای زبان رسید میفهمد که این تلخی یا شیرینی در ابتدا نوک زبان و مانند اون. و هازا به خلاف لمس که قوه لامسه دیگه اینجور نیست، کل بدن دارای لمس است، که عرض کردیم حتی این قوای دیگر هم که بخوان فعالیت کنن، فعالیت های اونها زیر سر همون قوه لمس است، به واسطه اونهاست. و هازا به خلاف لمس، فان جمیع الاجسام سواء کانت صلبتن او رخوتن کثیفتن او لطیفتن قابلتن لان تقوم بها قوت اللمس. همه اجسام یعنی مثلا بدن حیوان، حالا از اون جهت که میخواد چیزایی رو که لمس بکنه، فان جمیع الاجسام فرق نمیکنه، سفت باشه یا شل باشه، کثیف باشه یا لطیف باشه، قابلیت دارد، قابلتون لان تقوم بها قوت اللمس، که قوه لمس بر او قائم بشود و او را لمس بکند. و یتعلق بها ادراک، او ادراک لمسی، فان هذا الادراک انما يحصل به مماست سطو و سلو و سالکتها. فان هذا الادراک، ادراک لمسی، انما يحصل، حاصل می شود به مماست سطو، یعنی با سطح اجسام مماس می شود و با او برخورد می کند. مساکتها، به مماست سطو و مساکتها، با او برخورد می کند. این یه حرف. حرف دیگر این است که می فرماد بعضی بر این باورن، خب ما میگیم قوه ظاهری علا ظاهر پنج تاست دیگه، بعضی میگوین پنج، ما میگیم پنج نوعه، بعضی میگوین نه این بیش از این هاست، برای اینکه خود قوه لامسه را میگوین پنج نوع است، که این قوه لامسه پنج نوع ادراکات لمسی داره، هر یک از اینها را یک نوع خاصی از ادراک می دانند. الان اینو می خوان بفرمان. و من الناس من زعم ان قوت اللمس انواع اون اربع، خود این هم چهار نوعه که قهرن میگوین قوای حواس ظاهری نه نوع خواهد بود، نه قسم خواهد بود. و من الناس من زعم ان قوت اللمس انواع اربع، یکیش الحاکیت بین الحار و البارد، یک قسم اون قوه لمسی است که بین گرما و سرما حکم می کند، این یک نوع. نوع دوم الحاکمت، و اولی الحاکمت و بین الحار و البارد، دوم والحاکمت و بین الرطب و الیابس، یک قسم دیگر از قوه لمس اونیست که بین تر و خشک حکم میکنه که چی تر هست چی خشک هست. والحاکمت و بین صلب و لین، یک نوع دیگر اونیست که بین سفتی و نرمی حکم میکند. والحاکمت و بین الاملس و خشن، یک قسم دیگر از قوه لمس کارش حکم بین این است که این اشیا و اجسام این ملائم است یا زبر است. لذا و زاد بعضهم الحاکمت و بین الثقیل و الخفیف، بعضی هم یک قسم دیگری را آوردن، گفتن اون قوه لامسه ای که بین سبکی و سنگینی حکم میکنه. بنابراین فیکون و خمس انواع، خود این قوه لمس هم میشود پنج تا. لذا گفتن حواس ظاهری، بعضی گفتن اینا ده قسمه، پنج قسم مربوط به قوه لامسه است و چهار قسم دیگه میشه نه قسم، بعضی گفتن هشت قسمه، یعنی چهار قسم لمس و چهار تای دیگه. فیکون و خمس انواع و قد مر وجه الانحلال لما ذکره، که این خود قوه لامسه یک نوع از لمس است که در تمام بدن سریان دارد و هر یک از این حکم کردن ها یک فردی از اون نوع قوه است که اینا ماهیت ادراکشون یکیست. این تا اینجا رو که فرمود، حالا از این به بعد که وعلم، در واقع دو تا اشکال در پیرامون قوه لامسه مطرح می کنند و به جوابش می پردازند که موکول می شود برای جلسات آینده. به حول و قوه الهی والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.